سلام، من افشین هستم.
منم پرهام هستم.
سلام، منم علیرضا هستم.
اینجا پادکست سوم ژانویه فصل 2 قسمت 22. اینجا استدیوی راه پرداخته. شما میتونید از کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، شنوتو و اسپاتیفای ما رو بشنوید یا توی یوتیوب ویدیوها رو ببینید. توی یوتیوب زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید، ویدیوها رو هم لایک کنید که الگوریتم یوتیوب بیارتش بالا که بقیه هم ببینن. این تنها حمایت غیر مالیه که شما میتونید از ما داشته باشین. حمایت مالی هم اگه خواستیم بکنین توی سایت jansepodcast.com jan3podcast.com اون آخرش 4 تا کیف پول هستش که میتونید به ما دونیت کنید.
بله،
مرسی. این قسمت میخوایم در پیرامون اکوسیستم دیفای که تو قسمت‌های قبلی فقط توضیحش دادیم و پازلشو گفتیم که چیا هست و چه خبره، دونه دونه شونو حالا هر قسمت داریم باز میکنیم دیگه. این قسمت میخوایم برسیم به سینتتیک و دریواتیو. ای پرهام، چه آورده ای برای ما؟
من هیچی نیوردم. قهوه رو میخورم اینجا خیلی آروم.
پرهام میخواد این قسمت راجع به سینتتیک و دریواتیو صحبت کنه، ببینیم که چی و چه خبر و چی کاوت بکنیم. بسم الله.
خب میدونین سینتتیک چیه؟
نه.
دریواتیو میدونین؟
نه.
یه چیزه شه. میدونین چیه؟
یه مقدمه بگو و برو شده دیگه. فرمون دست شما میدونین.
خب ببین، دریواتیو حالا کلمه فارسیش میشه ابزار مشتقه. از قبلا تو بازارهای مالی وجود داشتن، یعنی تو یه دارایی رو خود در واقع خود دارایی رو نداری، یه شدویی ازش داری، یه سایه‌ای ازش داری. یعنی فکر کن که من مثلا این گوشی رو خودش رو ندارم، ولی یه کاغذی دستمه که نشون دهنده در واقع مالکیت یه قسمتی از گوشیه، یا مثلا برای کسب کردن سود ازش، اینکه من میخوام خود دارایی رو نداشته باشم و این کار رو انجام بدم. خب ببین، مثلا دو نوع داره توی حالا مدل سنتیش که استفاده میشه، قراردادهای سهمی و زماندار و آپشن ها، که حالا مشخص میکنه طرف توی زمان توی زمانی در آینده با یه قیمت مشخصی یه چیزی رو از الان تونسته مثلا آپشنش رو خریداری بکنه یا آپشنش رو بفروشه. در واقع به اصطلاح هر دو طرف رو میتونه داشته باشه.
آپشن هم به فارسی میگیم
اختیار، اختیار معامله، اختیار معاملهش رو بخواد خرید و فروش بکنه. حالا خیلی سمت داستان در واقع سنتیش نمیریم. چیزی که توی بلاکچین تونست پیاده سازی بشه توی اکوسیستم دیفای، بحث این بود که شما بتونین دارایی هایی که روی بلاکچین نیستن رو، الزاماً به این شکل نیستا، ولی دارایی هایی که روی بلاکچین هستن رو هم میشه سینتتیکش رو خرید و فروش کرد، ولی این سمت در واقع ارزش بزرگتره. فکر کن سهام اپل، سهام نتفلیکس یا اصلا طلا، ین ژاپن، هر کدوم اینا، هر کدوم این دارایی‌ها که توی بازار فارکس در اختیار بودن، میتونیم توی بلاکچین هم داشته باشیمش. حالا جلوتر دقیقاً توضیح میدیم که چطور میشه اینجا داشتهش. الان صرفاً داریم راجع به این صحبت میکنیم که چیه و اصلا چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه دیگه. پس خب دریواتیو که فهمیدیم چیه. سینتتیک یه نوع دریواتیوه. یعنی معمولاً میگن سینتتیک و دریواتیو. یعنی جفت این کلمات با هم استفاده میشه.
تفاوتی با هم دارن یا شباهت مثلا خاصی؟
تفاوتی با هم ندارن خیلی، نه. نه، میشه گفت ندارن واقعا. ولی بعضی جاها نسبت به پلتفرم، به پلتفرم بعضی جاها متفاوته، مخصوصا موقعی که توی این حوزه وارد کردن این کلمه رو، توی حوزه بلاکچین وارد کردن. مثل استیکینگ دیگه، دیدی بعضی از پلتفرم‌ها استیکینگ رو به عنوان فارمینگ استفاده می‌کنن، بعضیا به عنوان نمیدونم مثلا اینوستینگ استفاده میکنن، به عنوان الپی استفاده میکنن. خیلی چیزهای مختلفی هست که یه چیز ثابتی رو معمولا استفاده نکردن. معمولا که نمیشه گفت، ولی خب بعضی جاها اشتباه استفاده میشه کلمهش. الزامن هم اشتباه نیست، یعنی تعریف مفهومه همونه، ولی خب با یه سری تفاوت ها داره استفادهش میکنن. کلیت ماجرا رو که فهمیدیم چی بود. حالا توی بلاکچین چجوری داره این اتفاق میفته؟ ببین، به این شکله که یه دارایی قطعا باید پشتش باشه دیگه. ما نمیتونیم صرفاً یه ایندکسی تعریف کنیم، حالا ایندکس‌های شبیه، شاخص‌های شبیه مثلا دا جونز و اینجور چیزا، خب معمولاً پشتوانه مالی ندارن، یا میتونن نداشته باشن یا میتونن داشته باشن یه مقداریشو. ولی اینجا به این شکل امکانش، نمیگم نیست، امکانش هست، ولی خب چون میخوایم سیستم تراستلس باشه یا بدون اعتماد باشه، نیازی نباشه من به تو اعتماد بکنم، معمولا سیستم اوور کلاتراله، یعنی بیش از حد وثیقه گذاریه. فرض کن که سهام اپل الان 100 دلار قیمتش و من دارم یه سینتتیکی رو میسازم برای 3 ماه آینده، یعنی یه سررسیدی مشخص کردم براش برای 3 ماه آینده. جلوتر میگیم که کجا میشه خودتون مثلا این کارو انجام بدین، این شاخص رو تعریف کنین، خودتون هم خرید کنین، به بقیه هم بگین بیان خرید کنن. صرفا خودتون خرید کنید خب قطعا سودی نداره دیگه، پوشش باید بقیه هم بیان خرید بکنه.
در واقع بس میان کلامت اینه، در واقع همون صندوق های غیر متمرکز میشه به نوعی، یعنی صندوق های سبد های غیر متمرکز میشه؟
نه صندوق نمیشه، چون میشه ببین میشه بهش گفت صندوق یه جورایی، چون صندوق تکستی هم داریم. یعنی مثلا یه زمانی طلایی هست که میگه مثلا صندوق طلا، صرفا هم طلا داره، چیز دیگه نه.
من اگر یه ایندکسی تعریف بکنم متشکل از مثلا اپل و مثلا مایکروسافت،
اون میشه صندوق مثلا.
پس اینجا
تو دو کار انجام دادی، اونجا اومدی اول سینتتیک اینا رو جدا جدا تعریف کردی، سینتتیک ها رو تجمیع کردی، یه صندوق آوردی بالا روش که در اون صندوق داره این دوتا دارایی رو با هم استفاده میکنه. خوب شد اینو گفتی، فکر کنم یه قسمت اصلا میتونیم راجع به صندوقای متمرکز کریپتویی و یه قسمت راجع به صندوقای غیر متمرکز کریپتویی قشنگ مفصل صحبت بکنیم، چون توی ایران هم الان چند تا پروژه هستن دارن این کار میکنن، چه به صورت متمرکز چه غیر متمرکز، و توی دنیا غیر متمرکزاش هستن. البته خیلی هنوز ترکشن خوبی نگرفتن، یعنی خیلی ترکشن چجوری معنی کنیم سمتشون نرفته، دیده نشدن که آدم ها سمتشون خیلی نرفتن، بلوغه نرسیدن. حالا نکتهش اینجاست که خودشون یه در واقع ماژول یا یه قسمتی از دیفای هن. یعنی جدا از اون نیستن، ولی خب در اصل هنوز به اون هایپه نرسیدن. برگردیم دوباره به سینتتیکه، اینو داشتیم میگفتیم که فکر کنم مثلا سهام اپل رو من میخوام بخرم، دسترسی که ندارم بهش. الان قیمت سهام اپل چنده؟ مثلا 100 دلاره. من این از کجا میتونم متوجه بشم که 100 دلاره؟ من قراره این داده رو ببرم روی بلاک چین دیگه، قراره که یه دارایی روی بلاک چین برای خودم ایجاد بکنم که داره قیمت سهام اپل رو
دنبال
میکنه صرفا. برای اینکه بشه این کارو انجام داد، برمیگردیم به اوراکل ها، و اوراکل ها یه قسمت داشتیم که با مهدی صحبت شد خیلی مفصل، من نبودم تو اون قسمت ولی میدونم خیلی خوب بود قسمت و خیلی هم تکمیل گفته شد، قشنگ کاملا گوش کردم مفصل عالی توضیح داده شده. مهدی هم که واقعا از بچه های خیلی با تخصص این حوزه و درجه یک
با سواد.
و با سواد. حالا این قسمتش حتما، برای اینکه این قسمت متوجه بشین، اگر قسمت 19 بود دیگه فکر کنم قسمت 19 رو گوش ندادین، برگردین قسمت 19 رو گوش بدین که ببینین اوراکل چجوری کار میکنه و چجوری قراره که این شاخص قیمتی رو، این داده شاخص قیمتی رو بیاره داخل بلاکچین ازش استفاده بکنه. خب پس این یه نکته، من نیاز داشتم این داده رو بیارم که توسط اوراکل تونستم بیارم.
بله.
راجع به کانترکت حرف نمیزنیم، فنی تر که بخوایم بگیم، چه فهم می‌خوایم فانکشنالیتی‌ها یا عملکردهای کلی رو بگیم. به غیر از این من دیگه به چی نیاز دارم؟ 100 دلار پول. برای اینکه من ورودیم رو باید مشخص بکنم. حالا فکر کنم من 100 دلار پول گذاشتم، ورودی قیمتم هم مشخص شد، شبش قیمت شد 105 دلار. من باید چیکار بکنم؟ قیمته که بالا نمیره و پولی که من اینجا گذاشتم که ارزشی روش خلق نشده، اون پول ثابتیه. پس معمولا میان چیکار میکنن؟ این معمولا که میگم برای اینکه یه سری پروژه کلاهبردار این کار نمیکنن و فقط میان ایندکس رو دنبال میکنن، یه قیمت الکی نشون میدن. ولی پروژه مطمئن چیکار میکنن؟ میاد اوور کلاترال یا بیش از حد وثیقه گذاری رو انجام میده. یه قسمتایی هم ترا توی این موضوع دست داشت، یعنی پلتفرم‌های سینتتیک یه جاهایش، یه قسمت مثلا میرور فایننس یه پلتفرم سینتتیک خوب بود، ولی خب مشکل ترا از سمت میرور نبود، مشکل ترا از سمت در واقع یو اس تی و خود ساختار و مکانیزم لونا بود. یعنی اینو بدونید که این دوتا رو بعد از هم جدا بکنید. بخش میرور فایننس که راجع به در واقع سینتتیک هستا بود، هیچ ربطی به این سمتش نداشت و داشت درست کارش رو انجام میده. حالا چی کار میکنه؟ میگه آقا من تا 3 ماه آینده، من در واقع تحلیلگر فکر میکنم که سهام اپل تا 140 دلار میرسه. میگه خب اوکی، من میام خودم پولا رو میذارم، بیش از اندازه هم میذارم، سررسیدم هم 3 ماه مشخص کردم. 140 دلار برای هر یه دونه سهمی که میخوام تعریف کنم خودم، یا هر یه دونه توکنه خودم پول میذارم. و خب حالا شاید سوال بشه که خب این سودش کجیست؟ کجاش میخواد سود بکنه؟ اینکه طرف بیاد 100 تا مثلا اینجوری بسازه 140 دلاری میشه چقدر؟ 14000 دلار. درسته؟ 14000 دلار پول. 14000 دلار پول گذاشته. پس این سودش از کجا داره در میاد؟ سودش از اون کمیسیونی که در نهایت از طرف میگیره و کمیسیون معاملی که از در نهایت از طرف میگیره در میاد. یعنی میگه در نهایت شما میای اینو پس که میدی پولت رو میگیری، من اولا که پوله داره جمع میشه تجمیع میشه تو این کانترکت، دوما که تو میتونی بری پولت رو روی کمیسیون اون چیزی که از طرف میگیری، یعنی در نهایت طرف صفر میشه از 140 دلار، میشه مثبت مثلا 5 دلار به اضافه به ازای هر نفر، این پوله از این طرف ورودیش میاد.
من یه سوال بکنم ببینم درست فهمیدیم یا نه. من نوعی میرم یه دونه سینتتیک اسید درست میکنم، فرضاً سهام اپل رو دنبال کنه، فرضاً میخوام 100 دلار درست کنم ولی اوور کلاترال 140 دلار میذارم. حالا اینکه اوورش چقدر باشرم بگو بعدن، ولی حالا فرض کنیم اوور 140 میذارم. بعد میام 10 تا از این درست میکنم، 10 تا 140 دلار مثلا میشه 1400 دلار. میگم آقا آی ملت، من اینو درست کردم، کسایی که میخوان توی بلاکچین سهام اپل داشته باشن بیان اینا رو بگیرن. خب بعد آدما که اینا رو میگیرن، یعنی اون کسایی که فکر میکنن سهام اپل میره بالا، میان اینو میگیرن و در نهایت وقتی رفت بالا مثلا به سودی رسیدن، دوباره میفروشنش یا میسوزوننش.
میسوزوننش
و این وسط یه خرید فروش که اتفاق افتاده رو کمیسیونش رو من میگیرم.
میتونی کمیسیونش رو بگیری؟ حالا چند تا راه داره.
تفاوت قیمتیش هم که سود اوناست.
یه آربیتراژ تفاوت قیمتیه، سود تو توی مشارکت با اون طرف. و اون اوور کلاترالی که گذاشتی، سوالت فکر کنم فهمیدم کجا رو متوجه نشدی. اون اوور کلاترالی که گذاشتی یه رنجی رو پر میکنه، یعنی 40 دلار اضافه تر گذاشتی، 40 دلاره نمیره به حساب طرف. اون 40 دلاره به عنوان کلاترال مونده توی کانترکت. و این یه تفاوت قیمتی مثلا 20 دلار اتفاق میفته، اون وسط با هم یه مقداریشو نصف میکنه، میتونه پروفیت شیرینگ هم داشته باشه توش. یعنی هر پلتفرمی متفاوت داره میبینه اینو دیگه، که البته پلتفرماش هم زیاد نیستن. یعنی الان فقط کریم فایننس سینتتیکس که اصلی ترین بود که از 2 سال 3 سال پیش شروع کرده بود و حتی بیشتر از 4 سال پیش فکر میکنم شروع کرده بود روی اتریوم، کریم فایننس و خود میکر داو هم باز سینتتیک توریه. یعنی اون کاری که داره انجام میده روی دای یه جوری سینتتیک زدنه، از یه دید متفاوتی سینتتیکه. و
من یه سوال الان یه دقیقه بپرسم. الان من اومدم 100 دلار یه سهام اپل رو گرفتم روی این کانترکتی که وجود داره، 3 ماه گذشته یا سهام اپل رفته بالا شده 150 دلار مثلا، یا اومده پایین شده 90 دلار، من باید بفروشم این رو که بخوام اصل پولام بگیرم. اگر 90 دلار باشه که اون کسی که صاحب کانترکت بوده و اومده این کارو استارت داده، پول گذاشته، میتونه 90 دلار بده، 10% هم ممکنه خودش سود بکنه، 10 دلار خودش سود بکنه.
ولی اگر سودش نیست 10 دلار.
چرا نیست؟
10 دلار سودش نیست، صفر شده. ببین 100 دلار که خودش گذاشته بوده فرضاً، از روز اول باید پول بذاری پشتش.
بله 140 دلار
گذاشته. حالا یه نکته ای داره، این که تو میتونی یا 10 تا رو بزنی یا اینکه نه کانترکتش رو داشته باشی، شاخص رو ساختی، هر کی بیاد خودش بسازه، کلاترالش هم خودش بذاره. به این شکل هم باز ممکنه. حالا چرا میگه کلاترالش رو خودش بذاره؟ یعنی بحث این نیست که بگید شبیه صندوقی باشه که من زدم بقیه بیان بخرن. شبیه این داستان که بگی آقا من سهام اپل رو نمیتونم اونجا بخرم، میام اینجا میخرم. ولی برای اینکه من ممکنه این دارایی رو، برای اینکه چون این دارایی رو من میتونم انتقال به غیر بدم، پس باید اوور کلاترال انجام بدم که اگر انتقال به غیر انجام دادم قیمت بالا پایین شد، این بتونه پوشش بده داستانو. متوجه شدی منظورم چیه؟
نه.
ببین فکر کن الان این یه سینتتیکی رو من برای اولین بار ایجاد کردم. خب سینتتیک فیسبوک رو مثلا من ایجاد کردم. این سینتتیک فیسبوک رو یا میتونم بیام فرضاً 100 تا ازش بسازم و اصلا خودم ببرم یه جا دیگه بفروشم، خودم دوست دارم این کارو انجام بدم، یا اینکه نه ساختم 10 تا برای خودم خریدم ولی چون میتونم انتقال به غیر بدم، بعد انگار یه ضمانتی پشتش بذارم.
اوکی.
آقا اگر قیمتش بالا پایین شد، این ضمانت پشتش هست.
الان نه، الان اوکی من اینجوری فهمیدم. الان رسیدیم به یه مرحله که یاد کم شده، سهام اومده پایین‌تر ولی شما 140 دلار مثلا گذاشتی. یا اینکه سهام سود داده شده 150 دلار ولی شما 140 دلار گذاشتی. اینجا چه اتفاقی میفته که میتونه این سود و ضرر با قیمت مارکت یکیش بکنه؟
توی دای چه اتفاقی میفته؟
پس وامش رو
لورج میشه. آره. چی میگم لورج میشه؟ لیکوید میشه دیگه. این پوزیشنت از بین میره. اینجا پوزیشنت از بین میره. ولی چیزی نیست که پولت از دست بره. یعنی پولت رو تو هنوز داری. ولی خب شد 200 دلار، خب تو تا 140 شو بیشتر ندیده بودی دیگه، همین. 150 شو بیشتر ندیده بودی، همین. این بیشتر از اون دیگه نمیتونی. ولی این داستان همیشه نیاز به سمت خریدار و نیاز به سمت فروشنده داره. ولی نکته اینه که از اون سمت چون همیشه توی کانترکت پول هست، تو اطمینان اینو میتونی داشته باشی که حداقل میتونی به کانترکت پولتو برگردونی، داراییتو برگردونی، پولتو بگیری. این اطمینانا رو حداقل میتونی داشته باشی. ولی چون همیشه نیاز به سمت خریدار و فروشنده داره، مثلا اون معاملات آپشن دیگه، یعنی همیشه یه سری باید باشن که پوزیشنای توی سمت فروش نشسته باشن، یه سری سمت خرید نشسته باشن که تو بتونی یه توازنی بین اینا ایجاد بکنی. یه ذره کلن به خاطر همینه که خیلی فراگیر نشده، چون داستانه یه ذره پیچیده است و من اتفاقا خوشحالم که فراگیر نشده، برای اینکه جدی میگم، برای اینکه اگه فراگیر بشه همین الانش هم کلاهبرداری توش هست دیگه، چه برسه به اینکه بخواد فراگیر بشه. ببین مثلا پروژه انکر، یه مثالی بخوام بزنم که اگه یه سری چیزا فراگیر بشن چه بدیایی میتونه داشته باشه. پروژه انکر ساختاره در واقع لندینگش، چون یه پروژه لندینگ باروینگ بود،
بله،
ساختار لندینگش و محاسباتی که انجام میداد برای سوددهی به افرادی که استیک کردن اشتباه بود. یعنی من خیلی برام عجیب غریب بود که پروپوزال مثلا
در مورد دای داری میگی؟
نه انکر، انکر یو اس تی، پروپوزال 1164 چیز بود فکر کنم، لونا بود یا انکر بود یادم نمیاد دقیقا، ولی دوستان اگر میدونن حتما بگم پروپوزال شما چند بود، من الان یادم نیست چون نوشته بودم اینا رو. و توی اون تازه بعد از اتفاقاتی که علت شروع تریگر اتفاقاتی که برای یو اس تی افتاده بود از اینجا بود که یه نفر پروپوزال داده بود که آقا ما میخوایم سود بدیم، بیایم چک کنیم ببینیم چقدر در واقع افرادی که به وام نیاز دارن وجود دارن و والیوم سمت اونا چقدره، چقدر نیاز هست، چقدر به افرادی که میخوان وام بدن هستن و چقدر والیوم دارن میارن، یه نسبتی از اینها بگیریم بعد بیایم در واقع سوددهی رو انجام بدیم. و این پروپوزال من دیدم، یعنی بعد از اتفاقی که برای یو اس تی افتاد، واقعا همین بود، بعد از اتفاقی که برای یو اس تی افتاد دیدم و واقعا خندیدم به این که خب قبل این مگه چی بوده؟ این درستش اینه، قبل این تو چیکار میکردی؟ یعنی میگفتی هرچی دوست داریم سود بدیم، یعنی میگفتی من عشقم میکشه 20% بدم 15% بدم، تازه ثابت و خیلی عجیب غریب بود. یعنی من بازم متوجه نشدم، اگه دوستان میدونن قبل این چیکار میکرد انکر و چه جوری سود میداد حتما بیان به ما بگن، چون من چیزی بدن نکردم تو پروپوزالشون. ولی حالا مجموع نکته اینه که فکر کن چیزی که به اون سادگیه و مشخصه که آقا جان 100,000 تومان پول اینجا وجود داره، تو داری میگی من 20,000 تومان به عنوان سود بهت میدم، ولی کلن یک نفر هست که بخواد اینو وام بگیره و 10,000 تومان وام میخواد، 10,000 تومان وام میخواد، تو 20% هم ازش بگیری میشه 2,000 تومان، تا 20,000 تومان رو چجوری میخوای پر کنی؟ متوجه میشی چی میگم؟ یعنی پوله خیلی گنده تر از اون پولیه که داره وام گرفته میشه. بذار هر 4 نفره وام، بذار هر 4 نفره که وام میدن توی پلتفرم انکر یک نفر وام میگرفت، یعنی عدد 4:1 بود و عدد خیلی کوچیک بود، عدد والیومش هم حتی خیلی کوچیک بود. بر همین میگم که فکر کن اون چیزی که واضح و شفافه برای وام گرفتن، که تو میتونی خودت هم یه محاسبه خیلی کوچیک، تحلیل کوچیک بکنی که درست نیست، اون اتفاق براش افتاد و میلیاردها دلار اون شکلی از دست رفت. حالا فکر کن یه همچین چیزی بخواد فراگیر بشه. برگردیم به سینتتیکا. خب پس توضیح دادیم چجوری کار میکنه، فانکشنالیتیش چجوری، عملکردش چجوریه به اصطلاح، و چرا اصلا باید این کار رو انجام بدن.
سعی میکنیم که اون توضیحاتی که دادی درک کنیم.
دوستان یه نکته‌ای وجود داره، ببینید ما تو پادکست میخوایم همیشه ساده ببریم جلو و ممکنه که خیلی چیزا رو، یعنی به این دلیل خیلی چیزا رو نمیتونیم بگیم، فقط کلیات رو اشاره میکنیم و نحوه فانکشنالیتی و نحوه کار رو توضیح میدیم. دوستانی که علاقه دارن خیلی بیشتر متوجه بشن قاعدتا باید برن سرچ کنن، یعنی صرفا شنیدن این قسمت راجع به این موضوع کامل متوجه نمیشید، قاعدتا باید برید سرچ کنید و حتما این کار بکنید اگر میخواید بیشتر متوجه شید. برام راجع به این پلتفرم لونا گفتی و این پلتفرمی که چیز میکرد انکر. آره یه توضیح بده کلن چه خبر شد از لونا اتفاق، یعنی این قصه که اتفاق افتاد پشمندش یعنی خود لونا بود، بعد بیتکوین هایی که برداشتن، بعد یو اس تی هایی که به فنا رفت، کلن این دومینو رو بگو چه خبر شد.
خیلی طولانیه. من به نظرم می کاری کنیم
خیلی خلاصه
الان خیلی خلاصه میگیم، ولی من فکر میکنم چیزی هست که میتونیم این قسمت کامل راجبش صحبت کنیم، نه صرفا برای اینکه بگیم بحث آموزش و اینجور چیزا، بحث اینکه اصلا در نهایت تو اون قسمت میتونیم بگیم که آقا چه چیزایی رو چک بکنید که دیگه گیر پروژه شبیه به لونا احتمالا نیفتید، چون بازم ممکنه که این اتفاق بیفته، حتی برای پروژه‌های خیلی خیلی عالی و تاپ هم باز ممکنه این اتفاق بیفته، ولی حداقل تا یه حدی میشه چک کرد داستان.
یه نکته‌ای داره این پروژه‌ها انقدر پیچیدگی دارن، انقدر پیچیدگی دارن که من بعید میدونم کسی وقتی میخواد بره سرمایه‌گذاری کنه همه اینا رو بخونه، چک کنه، بررسی کنه. صرفاً آدم‌ها درگیر هایپ میشن، یعنی یه سری رفتن اونجا پول گذاشتن، یه سودی کردن، یا هر اتفاقی که افتاده ای چرخیده این هایپ به وجود اومده، آدما درگیرش شدن. من بعید میدونم کسی واقعا رفته باشه خونده باشه که آقا این چجوری کار میکنه، چجوری سود میده، چه خبره. یعنی تو همه پروژه همچین اتفاقاتی میفته عملا.
ببین یه اتفاق بدی که افتاده این چند وقت بین مردم مخصوصا راجع به استیبل کویناست، حالا به غیر از اتفاقات دیگه ها که بقیش هم میتونیم بگیم، ولی هر استیبل کوینی که میاد استیبل کوین نیست، هر استیبل کوینی که میاد مطمئن نیست، نمیشه بهش اعتماد کرد.
استیبل کوین باشه تا استیبل کوین باشه، استیبل کوین اگر استیبل کوین نباشه استیبل کوین نیست.
نه اینو ولی واقعا دارم جدی میگم، چون همین الان توی مارکت حداقل میتونم بگم 3 4 تا استیبل کوین داریم که ساختاری شبیه به ساختار ترا دارن و ساختاری شبیه به ساختار پانزی دارن، یعنی اینا هر لحظه ممکنه که کلپس بکنن یا به اصطلاح فروپاشی اتفاق بیفته براشون و تموم بشن. راجب یو اس دی ان چیزی شنیدین دیگه، نوتریوس روی شبکه ویو، پانزیه، کاملا پانزیه، ولی نمیتونین الان اثبات بکنین به تیمش، یعنی هر چیزی که میگن چون رسانه رو در اختیار دارن و قدرت زیادی پیدا کرده شبکه، نمیشه اینو به مردم اثبات کرد. قیمتش 2-3 هفته پیش تا 60 سنت اومد پایین. اونا یه جوری بود که زورشون رسید جمعش بکنن دوباره برش گردونن، ولی پروژه مثلا یو اس تی روی ترا زورش نرسید.
من اصلا تعجب میکنم که یه پروژه رو ویف چرا باید اصلا هوادار پیدا کنه.
نمیدونم واقعا
چرا.
نه خب یو اس تی ان خیلی اقبالی بهش نیست، خود ویو هم خیلی شبکه بزرگی نیست، ولی خب در هر صورت هر چقدر پول روش باشه، اصلا تو بگو 50-60 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون دلار، هر چیزی، این عددا به نظر کامیونیتی کریپتویی نه تو ایران توی خارج از ایران خب شاید عدد خیلی گنده نیست، میگه خب پروژه میلیارد دلاری که نیست، ولی خب واقعا عدد گنده ایه،
یعنی از نظر ما ایرانی،
از نظر ماها واقعا عدد خیلی گنده ایه
و اسکیل جهانی جواب نمیده،
تو اسکیل جهانی شاید نسبتا کوچیکیه و توی این حوزه معمولا. نکته اینه که میگم پروژه شبیه به این زیاد هست و مثلا پروژه جی یو اس تی هست که اونم باز طبقه یه گزارشی که من داشتم میخوندم راجع به استیبل کوین ها، کوین ماتیکس چند وقت پیش بکنم 2 هفته پیش بود داد بیرون که خیلی دیتای خوبی توش بود و انقدر زیاده الان هر کدومو بخوام بگم طولانی مدت باید توضیح بدیم راجبش، ولی مثلا والتیلیتی رو اومده بود چک کرده بود و کمتر از میتونم بگم 3 تا دارایی بودن که کمتر از بقیه در واقع استیبل کوین ها والتیلیتی داشتن، شاید باورت نشه ولی دای از بقیه کمتر والتیلیتی داشت. رتبه 1 نبودا، رتبه 1 یو اس دی تی بود. خب این که یه چیز کاملا واضح و شفافیه، چون یه پورتفوی مشخص داره، یه مقداری از دارایش کشه، یعنی پول نقده، یه مقداریش داراییه، ملک و املاک و چیزای دیگه، یه مقداریش هم اسست کریپتویی در حد 3-4% هم میتونه داشته باشه، یعنی اینو اصلا توافق کرده که بتونه داشته باشه. ولی جالب بود که بعد از این گزینه ها و مثلا یو اس دی سی که اونم باز استیبل کوین متمرکزیه، گزینه دای بود که کمتر والتیلیتی داشت و حتی نسبت به بقیه استیبل کوینایی که پشتشون کریپتو دارن هم باز کمتر داشت و اینو من واقعا چیز خیلی خوبی میبینم و اینکه پروژه میکر داو واقعا چیز خفنیه که یه همچین کاری رو تونسته بکنه و با پشتوانه کریپتو به نظرم خیلی کار سخت و پیچیده ایه که حتما هم باید راجع به میکر داو یه
البته نکته ای داره که الان تقریبا نصف استخرای پشتوانه دای یو اس دی سیه، فقط کریپتو چیز نیست، خالی نیست، یعنی استیبل کوین نسبش تقریبا، چون دیدن نمیشه با کریپتو هندلش کرد. ولی در کل سیستم خیلی باحالی داره دایو میکر داون که چجوری اینا رو دارن نگه میدارن، این پارامتر رو، اوور کلاترالش رو، بعد حراجیش و فلان، اینا همه خیلی سیستم جالبیه که انشالله یه قسمت راجبه صحبت میکنیم.
خوب شد که اینو گفتی، من اینو نمیدونستم. ولی باز با این که الان اینم بدونیم حتی نصف بیشتر از نصف استخراش هم این باشه، بازم نسبت به یه سری استیبل کوین های دیگه ای که اونا هم باز دارن با پشتوانه در واقع فیزیکی کار میکنن یا فیات کار میکنن، بهتر عمل کرده. و نکته جالب دیگه این که USDC، حالا قرار بود راجع به لونا حرف بزنیم رفتیم تو استیبل کوین ها، USDC داره سهمش رو توی در واقع پول هایی که توی کانترکت ها قفل میشه یا لاک میشه به اصطلاح، از تتر بیشتر میکنه، از دای هم بیشتر میکنه USDC. و این همجوری داره ادامه دار میشه، یعنی سهم بازارش هی داره بزرگتر میشه و نمیدونم که دقیقا چجوری داره این کارو میکنه، یعنی استراتژی خاصی پشتش هست یا اصلا دلیل خاصی هست یا رقابته به یه شکلیه که داریم به این سمت میریم. ولی به هر صورت این اتفاق داره میفته.
دلیلش که فکر میکنم مشخص باشه دیگه، USDC مال کوین بیس دیگه. کوین بیس هم تنها اکسچنج قانونی دنیاست که تو آمریکاه و آی پی او هم شده.
دقیقاً.
پس اگه USDC سهمش رو بره بالا، پس عملاً قدرت قانونی آمریکا روی بازار کریپتو بیشتر میشه.
دقیقاً. این تحلیل درست میتونه باشه به نظرم.
ولی حالا اینکه چطوری دارن این کارو میکنن باز خب یه داستان دیگه ایه، ماجرا داره. لونا رو هم یه خلاصه
لونا رو نمیگم، میخوام استیبل کوین رو بگم. آخه گزارش خیلی جالب بود، واقعا چیز جالبی بود.
نه لونا رو بگم.
لونا رو بگم. لونا رو میگم.
من خیلی خلاصه
ببین کلا چجوری
شد، چه خبر شد.
اوکی، یه چیزی راجع به الگوریتمیک استیبل کوین و ساختار لونا، البته الگوریتمیک استیبل کوین رو که توضیح دادیم، ساختار لونا این شکلی بود که تو اگه یه دونه در واقع UST داشتی، قیمت UST می شد 1.1، می تونستی اون یه دونه UST تو 1.1 UST تو ببری لونا بگیری، لونای بیشتری بگیری. از این طرف برعکسش، اگر قیمت UST می شد مثلا 0.8 یا 80 سنت در واقع، می تونستی بر ارزش 1 دلار لونا بگیری. این اینجوری داشت ساختار عرض تقاضای این دو سمت رو کنترل میکرد، تنظیم میکرد. با لونایی که در واقع چیز چی میگن کوین نیتیو شبکه بود و UST که یه توکنی بود که اینا داشتن با هم دیگه به صورت الگوریتمیک این ارزش 1 دلاری UST رو رعایت میکردن یا نگه میداشتن به اصطلاح. اتفاقی که افتاد چی بود؟ توی پروژه انکر بیشتر از 75% UST های موجود در کل دنیا و کل شبکه ترا لاک شده بود توی پروژه انکر. اون پروپوزالی که داشتم بهتون میگفتم که شروع ماجرا، استارت ماجرا انگار که اونجا بوده، به غیر از حالا لج و لج بازیایی که یه سری‌ها میگن شرکت فلان و فلان اومدن یه کارایی کردن، اومدن عرضه کردن بیش از حد و خیلی چیزای دیگه، شروعش اونجا بود که اون پروپوزالی که داد گفت آقا بستگی داشته باشه به سمت وام‌دهنده‌ها و وام‌گیرنده‌ها. اینو که گفت بعد اومدن دیدن خب آقا وام‌گیرنده ها خیلی تعدادشون کمه، وام دهنده ها خیلی تعدادشون زیاده و حجم پول این ور مثلا 10 میلیارد دلاره، اون ور کسایی که میخوان وام بگیرن کلا 5 میلیون دلارن، یعنی مثلا یه عدد خیلی عجیب غریبی با هم تفاوت داشت. و اومد گفت آقا یهویی هم کم نکنیم درصدو، 19 خورده ای درصد بود اون موقع عدد ثابتی که انکر داشت روی UST میداد. گفتن چیکار کنیم؟ ماهیانه 1.5% این عددو یا کم میکنیم یا زیاد میکنیم، یعنی میای ماه به ماه نگاه میکنیم که طبق ماه گذشته چه شاخصایی رو باید بررسی میکردیم، چه عددی رو به دست آوردیم. اگر عدد مثلا بر فرض مثال بالای 0 بود ما کم میکنیم، یه منفی 1.5، اگر زیر 0 بود مثلا مثبت 1.5 انجام میدیم. ببین دارم سعی میکنم سادهش کنم مسئله رو، وگرنه اینجوری نیست. و خب یه چیزی که کاملا واضح بود این بود که تا ماهای آینده قطعا منفیه، منفیه کنی منفیه کنی منفیه کنی، ماه به ماه میخوره پشت سر هم میره. از اینجا بود که یه خروجی هایی شروع شد از پروژه انکر، خروجی که شروع شد وارد چرخه شدن، چون زمانی که شما دارین استیک میکنین یه جایی، وقتی میبینی پروژه ها بهتون میگن هولد کن، استیک کن، اینجا نگهدار تو فارم من، اینجا مثلا پولتو بذار بهت یه چیزی برمیگردونم، هدفشون اینه که از چرخه، از در واقع دارایی های در چرخه شون کم بکنن که از این ور تقاضا که به سمت بالاست یا حتی ثابت مونده، این چرخه رو که کم کردن قیمت رو بکشونن به سمت بالا، فشار از پایین به بالا بدن برای قیمت. و حالا شما فکر کنید این همه دارایی دوباره آزاد شد اومد توی چرخه، از اون طرف چه اتفاقی بعد میافتاد؟ قیمت شروع کرد به کم شدن. قیمت شروع کرد به کم شدن، مردم اکثرا دو تا کار میتونستن بکنن، یا میتونستن برن توی کر فایننس که استخر اصلی یو اس تی بود، یو اس تی شون رو تبدیل بکنن به استیبل کوین دیگه، یا میتونستن برن پولشون رو یو اس تی شون رو بسوزونن لونا بگیرن. اگر برن بسوزونن لونا بگیرن، که یه سریاشون این کارو کردن، خب حجم لونایی که داره جنریت میشه خیلی زیادتر میشه و خودش باعث میشه قیمت لونا بیاد پایین. حالا در کنار این چه اتفاقی افتاد؟ خود لونا هم جاهایی که استیک میشد، مردم پولاشون رو درآوردن، بیشترشون پولاشون از اونجا درآوردن، دوباره وارد چرخه شد. از این طرف تعداد لوناها شروع کرد به زیاد شدن و یو اس تی ها را مردم یه سریاشون آوردن اینجا، لونا زیاد شد، یه سریاشون هم بردن توی کر فایننس، شروع کردن به فروختن اونجا. به حدی که تو کر فایننس قیمتش مثلا رسید به 5-60 سنت، ولی تو جاهای دیگه مثلا 70-80 سنت بود هنوز اونجا، ولی قیمتش خیلی کمتر شد. و اینجا باعث شد که یه ترسی بین مردم ایجاد بشه، یا آقا چه اتفاقی میخواد واسه این بیفته، قرار بدتر از این بشه، چی میخواد بشه، هر چیزی. و این حجمه همجوری بیشتر شد، این سایکله، این دایره‌ای که هی میبرن پولاشون رو اینجا این کارو باشه انجام میدن، بیشتر شد، سرعت بیشتری گرفت، هرچی هم سرعت بیشتری گرفت، ترس مردم بیشتر شد دیگه. شما فکر کن توی جمعیت 100 نفری یه جا جمعشون کردی، یه نفر جیغ بزنه، یه نفرم اون ور جیغ بزنه، یه نفرم این ور جیغ بزنه، و یهو 4-5 نفرم شروع کنن فرار کردن، قطعا شک نکن همه 100 نفر شروع میکنن فرار کردن و متفرق شدن و جیغ زدن.
تعرق این... مولکولیه دیگه.
دقیقاً همینه.
گرمش کنی هی میخورن.
گرمش کنی هی میخورن، هم همون کارو همه تکرار میکنن. و حالا این وسط مسطها هم یکی دو تا شرکت یه ذره اومدن شعله رو زیاد کردن، رفته بودن یه پولی قرض گرفته بودن. اینا کاری بود که همیشه انجام میدادن، ولی فکر نمی‌کردن که باعث فروپاشی یه شبکه بخواد بشه. یعنی این کار همیشگیشون بود که می‌رفتن مثلا من میام به افشین میگم افشین 100 هزار تومان به من قرض بده، ازش میگیرم، میرم این 100 هزار تومانه رو مثلا یه دارایی که کلا 150 هزار تومان ازش وجود داره، 200 هزار تومان ازش وجود داره، 100 هزار تومانش رو می‌خرم. یواش یواش شروع می‌کنم تو بازار فروختن، قیمت رو میکشونم پایین. خب روی قیمت پایین به ارزش 100 هزار تومن داراییه که 100 تا دونه مثلا دارایی بوده، میخرمش 40 هزار تومن، میام این 100 تا دونه داراییه که ارزشش 100 هزار تومن بود برمیگردونم به افشین، کمیسیونش هم بهش میدم، 50 هزار تومن بهش میدم، 50 هزار تومن هم میذارم جیب خودم. روز اول چقدر داشتم؟ یه پولی داشتم 20 هزار تومن 40 هزار تومن، یا یه وثیقه گذاشتم، اون پولی که گرفتم بدون اینکه خودم ارزشی رو بهش اضافه بکنم، رفتم چرخوندمش، آوردم پس دادم، یه سودی خودم این وسط انجام دادم.
دستانت.
که سودی که این دوستان انجام دادن مثل که چیز حدود 1 میلیارد دلار بود.
سودی میکنن.
سودی که کردن مثل که چیز حلوش 1 میلیارد دلار بود. حالا باز عدد بالا پایینش دقیقشو یادم نیست بخوام بگیم، یه چیز حلوش همین عدد. و شعله رو زیاد کردن دیگه، وگرنه اتفاقی داشت میافتاد، سرعتش هم زیاد شد. حالا نکته اینه که الگوریتمی که استیبل کوین ها مشکلی که دارن اینه که اگر ترس بیش از حد توی بازار حاکم بشه مردن. یعنی دیگه نمیتونن جمع کنن خودشون، مگر اینکه مثل شبکه بیان، مثل شبکه ترا بیان خودشون رو هالت بکنن. شبکه گفتن آقا دست نگه دارید، چی نشده، نگران نباشید، دستن ما همه تراکنش ها رو نگه داشتیم، بریم حالا ببینیم چی میشه دیگه، که اینم خب کاملا آبروی شبکه رو میبره، ولی نکته اینه که انگار که جدیدن اینجوری شده که آبروی شبکه نمیره، میگن اتفاقا دمشون گرم که این کارو کردن. مثلا سر سولانا من شنیدم که دوستان میگن که خب خوبه که شبکه رو اینجوری کردن، نسخه بتا دیگه، نگر داشتن که مشکلی برای ما پیش نیاد. گفتم خب باشه، پس فردا رفیقش اومد بهش گفت نگردار، من 100 میلیارد دلار بهت پول میدم، نگرداش چی؟ بعد تو مثلا بیچاره 500 میلیون تومانتون توه، 1 میلیارد تومانتون توه، 10 میلیارد تومانتون توه، اینم سر این که مثلا رفیقش گفته نگردار این تومن بهت میدم نگردار.
شبکه سولانا هفته 3 بار ریست میکنه.
یه سوال الان برام پیش اومد،
کامپیوترم الان ریست میکنه، شبکه ریست میکنه،
کامپیوترم همیشه روشن کلا.
یه سوالی که به وجود اومده چند وقته برای مردم، حالا ما جوابشو میدونیم ولی دوست دارم شما توضیح بدین در موردش تو این پادکست. آیا لونا 1 دلار میشه؟
سوال بدی بود، ادامه میدیم.
نه سوالی خیلی دارم نیپرسم،
جوابش جواب خوبی میتونه باشه. ببین همین الان من بذار چک کنم ببینم ارزه لونا چقدره.
داستان چیه؟ اون بنده خدایی که کامنت گذاشته بود که این مشکل نرم افزاریه درست میشه، یعنی امیدشو نباخته بود. حالا این یه دلار میشم قضیه همونه که طرف عمده رو داره، بذار بگیریم
نه توضیح بدیم که چرا نه دا. چرا میگیم نه؟ یه محاسباتی داره، یه چهار تا عدد ارقام تو هم ضرب کنیم جوابش به دست میاد.
ببین الان سرکولیشن ساپلای ترا،
بله،
یا لونا به اصطلاح، حالا شبکه ترا لون
ارزش لونا
6.53 تریلیونه.
بله
اگر قرار باشه بشه یک دلار لونا، یعنی ارزش کل مارکت کپش میشه 6 تریلیون دلار. ارزش کل مارکت کپ ارزش کل در واقع مارکت کریپتو الان یه چیز حدود
یک و سه دهم.
ولی حالا تاپش که چند وقت پیش توی اوج بیت کوین اتفاق افتاد تا 3 رفته بود، یعنی 3 تریلیون دلار ارزش کل مارکت کریپتو.
یعنی هر چی
با چقدر
پول هست و بیای عرضه کنی واسه لونا تازه نمیرسه به
نمیرسه نده. نصفش میشه. و این همه رو که داریم میگیم کم نیست، 20,000 تا asset مختلفه که هر کدومشون هم اون تاپ 50 اول تا 15 تا 20 اول جزء دارایی‌های خیلی بزرگن. اصلا صرفا خود بیتکوین رو بگو، یعنی شما دارین به چیزی فکر میکنین که از بیتکوین داره گنده‌تر میشه لونا.
حالا این لونا یه دلاری که به کنار، من دیروز یه توییتی دادم، یه دوستی تحلیل گذاشته بود بر اساس تکنیکال، مثلا 4 تا خط کشیده بود و سر ما رو وس کرده بود به دم به گربه و این حرفا، گفت لگ فلان این بره اندازه لگ فلان میره بالا، تارگت 60 الی 70000 دلار. گفتم حاجی
بیت کوین؟
آره خود بیت کوین. خب الان این بخواد 60 تا 70000 دلار بشه چقدر پول باید بیاد تو مارکت؟ الان دقیقاً چیز مارکت کپ کل بازار نصف شده، 3 تریلیون بوده الان شده حدوداً 1.3 همچین چیزی. دوباره انقدر پول باید بیاد تازه برسه مثلا به 60,000 و یه خورده باز بیشتر باید بیاد تا مثلا برسه 70,000. خب همه چی که تکنیکال نشد که نمیشه.
ولی اینو که گفتی یاد یه نکته افتادم، این که علت شکل گیری شت کوین ها، ما یکی دو بار در مورد شت کوین ها صحبت کردیم، ولی یکی از اهداف شت کوین ها این بود که بیان این حجم بازار رو از رو بیت کوین و رو اتریوم بردارن ببرن توی مارکتی که میتونن خودشون کنترلش رو داشته باشن، چون این خالقای شت کوین بزرگترین هولدر شت کوین هم هستن مثل شیبا و این چیزا، و خیلی راحت با رسانه میتونن با مردم بازی کنن. مردمی که نمیدونن چی با سرمایه‌گذاری بکنن و میبرن سمت شت کوین ها و اونور میمونه با حجم مارکت کمتر ولی قابل کنترل تر برای نهنگا. این رو هم خواستم اشاره بکنم در مورد
متشکرم.
ببین نکته بیت کوین این بود که چون زمانی که اومد اونقدر ترند نبود، یواش یواش پر شد، یعنی یواش یواش گسترده شد.
بله.
و این یواش یواش گسترده شدن باعث شد که
درست
افرادی که دقیقاً افرادی که با دارایی کم بیت کوینی هستن تعدادشون زیاد باشه. یعنی بله. افرادی که در حد مثلا 100 یک هزارم بیت کوین دارن تعدادشون واقعا کم نیست. نهنگ بیت کوینی نمیگم داریم، داریم قطعاً، ولی اونجوری نیست که مثلا خود دوجو چند وقت پیش من چک کردم یکی فکر کنم چند درصد 30-40% چقدر مثلا چند 10 تای آدرس اولش مثلا فکر کنم 70-80% کل دوجو دستشون بود. الان نمیدونم این عدد هست یا نه، نهید باز به ما فردا بگید که این چرا اینجوری شد. این عددی که ما چک کردیم مال 4-5 ماه پیشه که یادم دقیقا اینجوری بود که یه عدد خیلی گنده ایش دست 10 تا 15 تا آدرس اول و 100 تا آدرس اول که هیچی دیگه، عدد خیلی گنده تر بود. شیبا هم باز به همیشه
شیبا فاندر و بزرگترین هولدر، یکی از بزرگترین هولدرهای بیت کوینه.
مرسی از برنامه عزیز بابت توضیحات خوبش. این قسمت هم به پایان رسید، حکایت همچنان باقی است. چه جمله قشنگ. قسمت 22 بودیم، اینجا پادکست سوم ژانویه فصل 2 قسمت 22. افشین بودم،
پرهام هستم،
منم علیرضا هستم.
خدا نگهدار.